شرکت کننده قایبمون شروع بکنیم. جناب آقای مهدی میرابی از جاجرم خراسان شمالی که همچنان هم قایب نیستن، از طریق خطوط تلفن میخواییم با ایشون گفتگو کنیم. آقای میرابی سلام.
سلام، سلام و هزاران سلام، درود و هزاران درود.
در خدمتون هستیم آقای میرابی، متنتون رو بخونید.
کبیر آینه عظمت خلقت و آفرینش الهی، کبیر جلوگاه صبر و مقاومت هست، درس آموز عشق است و امید، صحنه کارزار توکل است، کبیر میراث تواضع است و فروتنی و میدان ایثار و از خودگذشتگی.
سپاسگزارم از شما آیه میرابی. تا لحظات دیگر نظر هیئت داوران رو جویا خواهیم شد، اما با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
متشکرم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
از خانم زهرا یساقی شروع میکنیم، بفرمایید.
متشکرم از آقای میرابی، خسته نباشم. فکر میکنم خیلی از حرفایی که توی اون متن قبلی گفتیم اینجا هم باید تکرار کنیم. ویژگی های اختصاصی باید داشته باشه یک متن تا متن رادیویی محسوب بشه. صرف این که حالا هر متن ادبی یا هر متن شاعرانه یا هر جمله‌ای که کلماتی داره پشت سر هم دیگه، حتی اگر کمی هم آهنگین باشه، نمیتونه تبدیلش کنه به متن و فکر کنم متنی مناسب برای شبکه فرهنگ. انشاءالله با تعجب این که ایشون رادیو هم زیاد گوش میدن، بیشتر بنویسن و بیشتر بخونن و موفق باشن.
ممنونیم از شما. اما نظر جناب آقای جهانشاه آل محمود؟
همونطور که خانم یساقی فرمودن و بسیار هم درست فرمودن، این متن بود که سعی شده با زبان شاعرانه بیان کنه، منتها مسئله که داشت میگفت صرفا یه سری ویژگی، یعنی مثل این که من به دنبال معنا کردن یک کلمه باشم، ایشون صرفا یه سری معناها و مترادفهایی رو ساخته بود برای کبیر و تبدیل به متن نشده بود. قبل از این تبدیل به متن بشه در واقع کار تمام شده بود، ولی در نهایت به نظر من هم نوشته رادیویی نبود، یعنی همونطور که تو متن قبلیش هم همونطور.
خب اما نظر جناب آقای باقر خلیلی.
آقای میرابی، من فقط یک مسئله رو اضافه میکنم به آنچه که عزیزان گفتن، و اون این که شما توصیفهای شاعرانه قشنگی داشتین اما به کبیر ارتباطی پیدا نمیکرد. ممنون.
ممنونیم از هیئت داوران عزیز برنامه از واژه تا صدای رادیو فرهنگ. وارد مرحله دوم شدیم، سه شرکت کننده هم در استودیو داریم، برمیگردیم متنشون رو میشنویم با موضوع کبیر. بریم به سراغ شرکت کننده شماره یک، سرکار خانم نگار نیکنامی، و بشنویم متنشون رو که با موضوع کبیر نوشتند.
تقابل آبی آسمان است و رنگ خاکی زمین و سرابی در دوردست، سرابی که چون دریاچه ای الماسگون می درخشد، اما هرچه می روی از تو دورتر و دورتر می شود. همراه قدمهایت همان گونهای خشکی هستند که هم کلام نسیم می شوند. نسیمی پر حرارت و گذرا از کنار چهرت، اما گونی آرام و نشسته در سکوت بی انتهای کبیر. شب هنگام که از راه می رسد، گویی الماس‌های سراب روز به آسمان رجعت می کنند. این گونه است که تا چشم کار می کند، دامان آسمان است و ستاره های درخشانش.
بله، سپاسگزاریم از شما. متنتون رو شنیدیم و شنیدن هیئت داورانمون با موضوع کبیر. حالا می خواهیم نظرشون رو جویا بشیم. از خانم زهرا یساقی باز هم شروع میکنیم.
قلم شاعرانه خوبی دارید، ممنون. منتها یه نکته رو میخواستم بگم، دوباره برمیگردم به هدف، ازتون میپرسم چی میخواستین بگین توی متنتون؟
من میخواستم چون با توجه که یه پاراگراف کوتاه بیشتر نبود،
درسته،
یه توصیف اجمالی از کبیر و فضایی که توی کبیر حاکمه، حالا چه تو روز چه توی شب داشته باشم.
دو تا نکته. چون متنتون خوب بود دارم میگم. به نظر من وقتی صورت یک کاری خوبه باید سیرت و درونش هم خوب باشه. ولی ما در مورد زلف یار یک عمر شاعران اومدن حرف زدن، نویسنده ها نوشتن، فیلم ساختن، آثار هنری تولید شده، ولی هر کدوم یه جوریه. بعضیا رو میشنویم فراموش میکنیم، فهم ممکنه یه حظ لحظه‌ای ببریم ازش، بعضی تو ذهنمون باقی میمونه. اگه قرار ما اثری رو خلق کنیم باید رسالت بزرگتر بر خودمون قائل بشیم. صرف این که من یه توصیف بکنم کفایت نمیکنه. واقعا حداقل تو دنیای امروز کفایت نمیکنه. حداقل باید چیزی رو در کویر توصیف کرد. مثلا ببین کویر خیلی بزرگه. به قول خودتون وقتی توی پاراگراف ما از این همه بگین مجبورین کلی بگین. زمانی این توی ذهن من مخاطب باقی میمونه که یه چیزی در کویر رو در موردش حرف بزنید. مثلا نمیدونم یه گیاهی که علارغم اون همه خشکی و بی‌آبی و گرما میتونه رشد کنه و زندگی کنه. اینکه زندگی در کویر هم وجود داره. متشکرم، خسته نباشید.
بله، در مرحله دوم هستیم از برنامه از واژه تا صدا. متن شرکت کننده شماره یک خانم نگار نیکنامی رو شنیدیم. خانم زهرا گساقی نظرشون رو گفتن، اما نظر جناب آقای باقر خلیلی.
دستتون درد نکنه و خسته نباشید. راجع به متنی که نوشتین توضیح کافی داده شد. من هم یک نکته رو خدمتون عرض بکنم که وقتی برای رادیو می نویسیم حتی یک جمله باید یک پیامی رو به مخاطبمون برسون. صرف توصیف کردن یک مسئله کافی نیست، اما از نظر نگارش و احساسی بسیار خوب.
و نظر جناب آقای جهانشاه آل محمود؟
خسته نباشید، متن خوبی بود، متن ادبی و توصیف قشنگی بود. ولی همونطوری که دوستانم فرمودن، ببینید یه وقت هست یه جای شاعر میگه اگر از احوال ما بخوایی حال همه ما خوب است، اما تو باور نکن. همه اون چیزی که داریم میگه با اون جمله‌ای که اون آخر میاد، بخصوص وقتی ما قراره کار کوتاه بنویسیم، در واقع ما همیشه سر بزنگاه باید متنمون رو تمام کنیم. جایی باشه که ما یک دفعه یه تغییر نگاه بدیم. و اونی که ما داریم میگیم مخاطب شناسی هم در واقع همینه ها. من یه بخش از مخاطب شناسی روانشناسی مخاطبه. من وقتی دارن یه متن ادبی می نویسم، خب فقط صرفا هدف من بیان یه سری توصیف شاعرانه نیست. شاعرانگی هم به هر حال نیاز به یه عناصری داره که یکی از اون عناصرش همون در واقع دادن یه پیام سر به زنگاست. یه تغییر جدی پیچیدگی.
متشکرم. بله، سپاسگزارم از شما. از هر سه عزیز هیئت داوران برنامه از واژه تا صدا نظرشون رو گفتن درباره متنی که شرکت کننده شماره یک خانم نگار نیکنامی با موضوع کویر نوشته بودند. اما آروم آروم هم داریم به زمان امتیازدهی نزدیک میشیم و معلوم میشه که چه کسانی به مرحله بعد میرن و چه کسانی حذف میشن. همراه ما باشید با شرکت کننده شماره 2. و اما شرکت کننده شماره 2 خانم نسرین فهیمی با موضوع کویر.
کویر سایه نیست، آفتاب است. پاها وقتی داخل شنریزه ها قرار می گیرد انسان احساس آرامش می کند. گرمای آفتاب وقتی روی تمی نشیند احساس خوبی به ما می دهد. همان زمان هست که تشنگی ما را به انسانیت نزدیک می کند.
بله، کوتاه، چقدرم عالی. اما نظر هیئت داوران این بار از آقای باقر خلیلی شروع می کنیم.
بسیار خوب، همون چیزایی که راجع به متن قبلی گفتیم اینجا باید تکرار بشه. خیلی خوب بود، اما پیامتون چی بود؟ چی گفتین؟ چه اطلاعی به مخاطبتون دادین؟ اینو نداشت، اما از نظر نگارش خوب بود. مرسی.
خب نظر جناب جهانشاه آل محمود؟
متن کوتاه و خوبی بود. پایان بندی هم ضربی که من مد نظرم بود داشت، ولی همونطور که شما گفتید هدفتون، البته خب یه مقدار برمیگرده به همین که شما در یه فرصت کمی تونستین بنویسید، ولی یه بار دیگه شما اگر برگرد همین متن رو بنویسید مطمئنا امکان این که یه ذره از خودش بر بیاد، یعنی از خودش بالاتر بیاد و مفاهیم رو جدی‌تر، چون شما با اون ضرب پایانی در واقع جاشو دادید، امکانش هست. حالا شاید با 4 تا جمله اضافه شدن به متن یا جابجا کردن، ولی به نظر من نظر نگارش هم مشکلی نداشت.
ممنون.
و خانم زهرا گساقی؟
من میتونم یکم سخت‌گیرتر باشم. ببین جمله آخرتون خوب بود. خب به خاطر همین دارم بیشتر سخت گیری میکنم. ضمن اینکه این متنی که الان اینجا نوشتین با متنی که آورده بودین خیلی فرق داره، این خیلی بهتر از اون بود. فکر میکنم کمی شاید تأثیر داشته این صحبت‌ها، به خاطر همین عرض میکنم خدمتتون. ببین شما وقتی میگین که من پامو میذاشتم توی ماسه ها حال خوبی با آدم میدادم، بیشتر یاد ماسه های ساحل میفته تا کویر. خیلی فرق میکنه اون معنی کیه. اون معنی یه آدمیه که توی کویر زندگی کرده یا عاشق کویره، یا منیه که مثلا نمیدونم مسافر اومده اونجا. این که اون حال خوبه چجوری اتفاق میفته قاطعانه نمیشه گفت، ولی معمولا حال خوبه وقتی که ما داریم دریا رو میبینیم، توی ماسه های ساحل قدم میزنیم. بیشتر کویر به خاطر بزرگی و ابهتش آدمها رو مجذوب خودش میکنه، شیفته میکنه، مبهوت میکنه. یه جای ممکنه آدم احساس کوچکی کنه به نسبت اون بزرگی که داره میبینه، یا آسمان کویر همینطور. این نکته که عرض کردم خدمتتون تو متن قبلی که باید منطقی هم به ماجرا نگاه کرد، این جمله ها و بعد اینکه اون پایان شما در مورد تشنگی و انسانیت و اینا نکته خوبی بود که گفتین، ولی هیچ ارتباطی به اون اولیا نداشت. ببین حتی اگه قرار کوتاه باشه، همونطور که شعری که خوندن فوق العاده بود جناب آقای آل محمود، یه رابطه منطقی باید وجود داشته باشه، انسجام روایی متن حفظ بشه، انسجام محتوایش حفظ بشه، و بعد کنار همین جمله‌ای که قرار میگه من تهش به یه جایی برسم. من فکر میکنم شما اون آخر خوبو داشته باشین، البته باز احتیاج به معماری داره جمله.
دقیقاً همینیه که شما.
متشکرم، خسته نباشید.
اما لحظات دیگر با شرکت کننده شماره 3 همراه شما خواهیم بود. از واژه تا صدای رادیو فرهنگ رو میشنوید، اما شرکت کننده شماره 3 آقای وحید شاکری با موضوع کویر.
کویر، خدا تو را آفرید تا در کنار جنگل‌ها و دریاها خودنمایی کنی. ای کویر، خدا تو را آفرید تا درک وجود خورشید را بیشتر نمایان کنی. کویر، تو نماد مقاومت در زندگی هستی، چرا که در دل گرمای تو و شنهای داغت زندگی و حیات جریان دارد. پس می شود با تو بود و با تو سفر کرد، همچون مورچه‌ای که در جنگل هست اما در دل تو نیز لانه دارد.
خب اما جناب جهانشاه آل محمود، نظرتون چیه درباره متنی که شرکت کننده شماره 3 با موضوع کویر نوشتن؟
عرضم به حضورتون، ببین یه قاعده رو ما معمولاً مایی که برای رسانه می نویسیم برای خودمون تکرار میکنم، اونم میگیم همیشه از اولین چیزی که به فکرت میرسه در برو. یعنی هیچ وقت اولین چیزی که راجع به یه موضوعی به ذهنت میرسه رو نرو، چون ممکنه تکراری باشه، اولا بعدم بیشتر دم دستی میشه. یعنی به نظر من کویر رو میتونستی از نظر ادبی، به هر حال از نظر ادبی مشکل خاصی نبود توی کلامتون، ادب از نظر ادبیات مشکل ویژه‌ای نداشت، مون تا از نظر مفهومی من به نظرم دم دستی ترین مفاهیمو گرفته بودی. شما مثلا اون ماجرای مورچه رو در واقع خیلی میشه توش یه جور دیگه با واژه‌های در واقع با معماری بهتری، به قول خانم یساقی با معماری بهتری میتونه شما نزدیک بشه به این ماجرا. مون تا الان وسط این متن یه جوری متن بیرون اومده که انگاری که در واقع الساقش کردی، انگاری ربطی به همه متن نداره، زمینی که شاید از نظر معنایی شما بتونیم مربوطش کنی، ولی از نظر فرم و شکل یه گل برجسته خیلی تو چشم میزنه، دستون در نکنه.
خواهش می‌کنم، لطف دارین، خیلی ممنون. و اما نظر جناب آقای باقر خلیلی.
دستتون درد نکنه،
خیلی ممنون.
متن کوتاه خوب، اما باز هم فراموش شده که برای رادیو و برای رادیو فرهنگ باید بنویسید.
و شما خانم زهرا یساقی.
خسته نباشید، متشکرم. ضمن تایید نکاتی که فرمودن دوستان بزرگوار، من فقط یه چیزی میخواستم، یه پیشنهاد، اگر قراره که برای رادیو بنویسید یه پیشنهاد، تجربه شخصی من هست، موفق خواهید شد. معمولا جدا اینکه حالا فرمودن اولی متن رو برزین تو، حتی وقتی متنتون نهایی میشه ممکنه اون شروع مناسبی نباشه، یعنی حتی اولین جمله ها رو میتونید مثل چیه، مثل اینکه یه گروهی میشن دور هم دیگه در مورد هر چیزی بخوان صحبت کنن، از جدی ترین مسائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی شما بگید تا مسائل معمولی یه جلسه خواستگاری. ما عادت داریم، ما آدم‌ها عادت داریم مقدمه بچینیم. تو فرهنگ ما مقدمه چینی زیاده، تو متن رادیوی مقدمه چینی حوصله آدم رو سر میبره. مقدمه تو بذارین که اون مورچه شاید نقطه شروع خوبی بود، اگه از اونجا شروع میکردین انرژیتون رو میذاشتین روی اون ماجرا و بهتر روش کار میکردین. من توی نوشته شما ذوق نوشتن رو میبینم، یعنی یه ایده توی نوشته هاتون وجود داره، فقط باید روش کار کنید. خیلی بیشتر از مقدمه بگذارید، بنویسیدش، هیچ اشکالی نداره، دستگرمیه. یه وقتایی باید کلمات رو نوشت تا اینکه عادت کنید اون چیزی رو که اصلیه بنویسید، ولی ازش بگذارید. بی‌رحمانه مطالبتون رو ویرایش کنید، بی‌رحمانه ویرایش کنید و خط بزنید. اون چیزی که اصله و واقعا ارزش نوشتن داره نگه دارید، بعد دوباره روش بنویسید.
خیلی ممنون دستمون.
بله، هر سه شرکت کننده به اضافه شرکت کننده غایبمون متنشون رو خوندن در مرحله دوم با موضوع کبیر. اما برمیگردیم ببینیم که چه کسی چه امتیازی رو از 0 تا 100 آورده و باید باش خدافظی کنیم، یا اینکه باز هم با ما در مراحل بعد از واژه تا صدا خواهد بود. اما زمان اعلام نتایج رسید در برنامه از واژه تا صدا، تا ببینیم که چه کسانی میتونن برن مرحله بعد و با چه کسانی باید خداحافظی کنیم. قرارم بر این شد که هر کسی 75 امتیاز به بالا آورد بتونه به مرحله بعد راه پیدا بکنه. شرکت کننده شماره 1 خانم نگار نیکنامی از 100 امتیاز تونستند 80 امتیاز کسب کنن، پس بدین ترتیب میرن مرحله بعد. سپاسگزاریم از هیئت داوران برنامه از واژه تا صدا که در این برنامه هم با ما همراه بودید. ممنون و خداحافظ.
متشکرم، تا برنامه بعد خداحافظ.
خسته نباشید.
ممنون از شما و دوستان، خدا نگهدار.
بازم ممنونم از هیئت داوران و همچنین خداحافظی میکنیم با شرکت کننده ها و ممنونیم که حضور داشتن در برنامه از واژه تا صدای رادیو فرهنگ. این رو هم بگم که تهیه کننده این برنامه خانم یلدا احتشامی بودن، صدا بردار آقای احمد احمدی و من هم سید دانیال معنوی. تا برنامه دیگر خداحافظ.
منو دریو، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها، منو عاشق، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه، به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقانه، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعران.
بسیار سپاسگزاریم از همکارانمون در برنامه از واژه تا صدا و ما همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم با ادامه برنامه از رادیو فرهنگ.
سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، تا به کی در غم تو، تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم. دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود، مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم. تجر تو کشیدم ای ها ای ها در یکی نام محال است که تحریر کنم خدا خوب تو دارم